اصلا نگران این مسئله نباشید که بچه‌ها واکنش عجیب غریب دارن. زمانی که وارد پنهانکاری میشیم، زمانی که علت رو برای بچه‌ها توضیح نمیدیم، بعد توقع داشته باشیم که این بچه‌ها
همین کارو انجام بدن. بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسختون. شما عزیزان شنونده همچنان دارید برنامه پرسمان تربیتی رو از رادیو معارف پیگیری میکنید. راه‌های ارتباطی ما 329-10551-2 هست با پیشماره 025 و سامانه پیامکی ما هم 30553 هستش.
روی دیوار قدیمی بوته‌ای زده جوونه، شب از عطر بهاری پر میشه تموم خونه، پر میشه تموم خونه. ریشه هاش تو خاک اما ساقه های اون بلنده، وقتی صبح پا میشم از خواب میبینم داره میخنده، میبینم داره میخنده.
سوال بعدی رو هم بپرسم. گفتن دختر نوجوان 13 ساله‌ای دارم که مدام به من میگه منو درک نمی‌کنید. من منظورش رو از درک نمی‌فهمم واقعا. من خودم فکر می‌کنم اتفاقا خوب دارم درکش می‌کنم. در مقابل هر موضوع کوچیکی هم که توی خونه یا بیرون از خونه پیش میاد همین جمله رو دوباره تکرار میکنه. چی کار باید بکنم؟
بله، ببینید، وقتی دختر نوجوان 13 ساله که هورموناش تغییر کرده و همه اون ویژگی هایی که تو برنامه های قبل گفتیم رو داره تجربه میکنه، میگه منو درک نمیکنید، یعنی که دلش میخواد شما از زاویه دید اون به ماجرا نگاه کنید. یعنی دوست داره به یه مهمانی بره، تو اون مهمانی برای چه اتفاقی بیفته، با دوستاش خوش بگذره، لباس خوبی بپوشه، همه ازش تعریف بکنن، بگن چقدر زیباتر شدی. وقتی میگرده خونه تا یه هفته عکساشو مرور کنه و اون خاطره خوب رو برای خودش هی تداعی بکنه. شما میاید مقابل این همه تفکری که این نشسته با خودش انجام داده یک جمله میگید: تو اجازه نداری به اون مهمونی برید. خب مسلما جمله‌ای که خواهید شنید اینه که شما منو درک نمی‌کنید. دخترتون تو ماشین دوست دارید بره جلو بشینه، از فضای بیشتری مدیریت بکنه، جلو رو ببینه. مامان میگه یعنی چی؟ اینجا جای منه، برو عقب بشین. میگه شما منو درک نمی‌کنید. بعد مامان میگه آخه یعنی چی؟ دیگه خیلی مشخصه که بچه‌ها باید برن عقب. من به مادر عزیزمون میگم خب چه اشکال داره یه بار شما برید عقب و این دختر بیاد جلو بشینه؟ یعنی این فضا رو براش مهیا کنید، تجربه کنه، یک بار بیا این فضا رو از این زاویه نگاه کن. ببین تو بچه‌های مختلف با مدل‌های یادگیری مختلف این موضوع خیلی بارزه ها. بچه‌هایی که واقعاً حسی حرکتی هستن، سر کلاس خیلی سخته براشون که بشینن به معلم نگاه کنن. با خودکاری یه چیزی می‌نویسن، تو کیفشون وسایلشون رو وارسی می‌کنن، مدام با مقنعه و روسریشون در واقع کلنجار میرن. بچه هایی که بستری هم فقط کافی خوب گوش کنن. تو کلاس بچه هایی که از طریق شنیدن یاد میگیرن کاملا تو کلاس راحتن. این اهل پادکستن، اهل رادیو هن، آدم هایی که اهل شنیدنن خیلی با رادیو حالشون خوبه، چون میتونن کنار شنیدن کارهای دیگرشون انجام بدن. بعد اینا مسائلیه که وقتی ما در نظر نمیگیریم بچه ها به این نقطه میرسن که فکر میکنن ما درکشون نمیکنیم. پس اولین موضوع اینه که ما انتظارات و توقعاتمون رو با واقعیت به صورت معقول تنظیم بکنیم. این خیلی مهمه و اون استراب و استرسی رو که توی دوره نوجوانی بچه‌ها دارن تجربه میکنن رو درک کنیم. بچه‌ها به من میگفتن که ببین خانم دکتر واقعا ما مشغله داریم، چرا مامانا اینو نمیفهمن؟ بعد جمله‌ای که اونا میشنون چی از سمت مامانا؟ خرج بچه‌ها رو باید بدی، آخر ماه باید 4-5 تا بچه رو نونشون رو بدی، غذا باید درست کنی، تو الان چیکار داری جز درس خوندن؟ این جمله‌های سمی باعث میشه که بچه‌ها بیشتر ناراحت شن که بابا منم به عنوان یه دختر 13 ساله 14 ساله مشغولیت های خودم رو دارم. واقعا هم همینه ها، چون یکی از مهمترین ویژگی های دوره نوجوانی این هستش. پس به جای این مسئله بیایم اون زوایایی رو که این دختر خانم میخواد رو در گفتگو و یک حالت صمیمی مثلا یه بازی رو راه بندازن این مادر عزیز. دو تا سوال طرح بکنن در مورد همین مباحث خودشناسی هم که ابتدای برنامه صحبت کردیم، بگن که تو به این سوالات در مورد من جواب بده، من به این سوالات در مورد تو جواب میدم، ببینیم که تو مامانتو چقدر میشناسی، من دخترم رو چقدر میشناسم. بیایید دوباره بگید که بیا انتظاراتمون رو از هم دیگه بنویسیم، تو از من به عنوان مادر چه انتظاراتی داری، من از تو به عنوان دختر چه انتظاراتی دارم. بذارید اون بنویسه، بعد فضا رو شاد کنید، کیک درست کنید، خوراکی خوشمزه بذارید وسط. یعنی این که الان مامانا یه کاغذ نیارن زمانی که دخترشون داره فیلم میبینه جلوش بذارن بشین انتظارات تو بنویس، نه، یه فضای صمیمی مادر دختری ایجاد کردم تو اون فضا. بعد ببینید وقتی شما اونا رو بخونید خیلی نکات جذابی گیرتون میاد، متوجه میشید که این دخترتون اصلا کجا داره سیر میکنه، واقعا گاهی پای اینا خواهیم شد رو زمین نیست، رو آسمون اینا دارن راه میرن، اینقدر توی فضای خاص و عجیب غریب دوران نوجوانی دارن سیر میکنن. پس این نقشی رو که ما باید بگیریم به خودمون نقش والدین نیست، اینجا نقش یه آدمه هماهنگ و کنجکاوه که میخواد یاد بگیره، یه دوست جدیده که وارد زندگی شده میگه ببین من مثلا غذامو تونتون میخورم تو ناراحت میشی تو فضای دوستی، اون میگه نه من از این کار عصبانی نمیشم، تو میتونی غذاتو تند بخوری. دیدی دخترها با هم دوست میشن چه سوالایی از هم میکنن، بله. تو مهمونی میری معمولا چی میپوشی، تو مثلا مهمونی میری کجا میشینی، بعد مثلا مامانا که دارن به این گفتگوها نگاه میکنن، نگاه کن سطح حرفاشون رو ببین، به جای اینکه الان بشینن به موضوعات عمیق زندگی فهم. نه اونا دارن همو میشناسن. حالا اتفاقا والدین باید نقش یک دوست همراه کنجکاو رو بگیرن که بتونن با اون طرف مقابل همدلی کنن. یه اصطلاحی رو من به مامانا میگم انگار دنیای دخترتون دنیای خودتونه. چرا؟ یه سری چیزا رو تو دنیای خودتون روا میدونید اما به دخترتون مسئله رو ممنوع میکنید و باعث میشید که اون دچار چالش بشه.
حالا من بگم چرا خانم، میخواستم این سوال رو بپرسم.
بفرمایید.
حالا مثلا تصور کنید که من مامان به عنوان یک دوست همراه کنجکاو خب یک هماهنگی رو میکنم، هماهنگ میشم در یک فضای دوستی، همین سوالات بالاخره به یه نتیجه میرسم، میخونم انتظارات، تمام اون سوالات، دستگیرم میشه که این میخواد به یه مهمانی حالا دوستانه، بله، رفاقتی یا نه بوستان با هم دیگه قرار گذاشتن، میخواد مثلا اونجا حاضر بشه. داخل حرفاش یک چارچوب مشخصی برای خانواده ما تعریف شده که این میخواد تو قید اون چارچوب نباشه و من مادرم نمیتونم بپذیرم. اینجا چه جوری باید همراهی کنه؟ حالا من به مثال ساده زدم، تو هر زمینه میتونه این اتفاق بیفته. الان شاید مامانای ما دارن گوش میکنن بگن دقیقاً همینه. حالا مثلا توی بحث درسیش، تولدش، دوره همی یا جایی میخوان با هم دیگه خرید برن یا حتی حرم جای زیارتی، ولی یک چارچوبی رو نمیخواد رعایت کنه که اون چارچوب برای من مهمه. چیکار باید بکنم؟
مثلا یه مامانی میگفت که میگه میخوام چادر سر نکنم، موهام هم بیرون بذارم، حالا من چیکار کنم؟ ببینید واقعا ما هم چالشایی رو هم داریم. ببینید ما اینجا نکته ای که داریم اینه که همدلی یعنی اینکه شما به دنیای اطراف طوری نگاه کنید که انگار از زاویه خود اون فرد. چرا گفتم دنیای درونتون رو فکر کنید دنیای درون اون هست؟
بله.
ما اینجا با دو تا مسئله مواجهیم، یکی انجام دادن این کاره، یکی پذیرفتنه. ما دو تا حوزه بچه ها رو دوچار چالش میکنیم، هم پذیرفتن بچه ها رو به مرحله ای نمیبریم که اقناع بشن، هم جلوی اون کار رو میگیریم. گاهی بچه ها انقدر که احساس میکنن توی خفقانن و تحت فشارن و آزادیاشون گرفته شده، انقدر از این مسئله ناراحتن که از اینکه به اون مهمونی نرفتن ناراحت نیستن. یعنی ممکنه دختر شما از اینکه به اون مهمونی میره انقدری ناراحت نشه که احساس میکنه شما تحت فشار گذاشتیدش و دارید اون رو توی یک محدوده چارچوب مشخصی میبندید و این آزادی عمل نداره و داره خفه میشه توی این زندگی، در حالی که شما نظر خودتون آزادی های مختلفی به او دادیدا. پس حرف ما اینجا چیه؟ گام اول بپذیریم که این بچه ها انسانن، هویت دارن، برای خودشون شخصیت دارن،
تو دوره قرار دارن احسن. که خیلی چیزا براشون مهمه.
دقیقا. اجازه داره نظرات خودش رو بیان کنه. اصلا مامان ما اجازه نمیده گاهی این دخترمون نظرش رو بیان کنه. حالا ما باید با این دخترمون به یک اشتراکی برسیم، به یک گامی برسیم. اینجا ما باید فنون مذاکره رو داشته باشیم. آقا ما مذاکره میکنیم، مذاکرات جهانی هم انجام میشه، گاهی نتیجه میدهد گاهی نتیجه نمیدهد. همین پنج به علاوه یک و انرژی هسته‌ای و مذاکرات گوناگونی که انجام شد، مذاکره انجام دادن و رفتن توی فضای مذاکره با نتیجه دو تا بحث متفاوتن. من با دخترم باید بتونم فنون مذاکره رو انقدر دقیق ببرم جلو که دخترم بگه مامان من آدم فهمیده، درسته نمیذاره برم ها، درسته، ولی مامان بدی نیست.
یعنی نتیجه گفتگو به اینجا برسه
احسن. که اگر بچه ها درست قانع بشن، اگر بچه ها درست اقناع بشن، خودشون از اون رفتار در واقع دوری میکنن. قسمت قبل چی رو عرض کردم؟ عواقب رفتار. یعنی متوجه میشه که یه مهمونی میره، یه لذتی رو به دست میاره، ولی از صد تا چیز قراره دور بشه. مامانش ناراحتی و استرابی رو که تو خونه قراره بهش منتقل بکنه نمیارزه. همین مثال آخرم این باشه، یه مادری میگفت که من بچه‌مو نمیذارم مثلا اردو بره به خاطر نگرانی هایی که توی خانواده داریم. میگفت ولی این نیست که اردو رو حذف کنم از زندگیش، همون تاریخی که بچه‌ها میرن مشهد اردو، منم بچه‌مو برمی‌دارم میبرم مشهد که آثار روانی که تجربه میکنه دوری از دوستاش باشه، نه اینکه هیچ سفری هم نرفتم. حالا شما این مهمانی رو میخواد بره، به نوع دیگه این مهمانی رو کنترل شده تو خونه خودتون ترتیب بدید. خب تو میخوای این دوستاتو دعوت کنی، چی درست کنم براتون؟ بگید که میخوام که تو مهمانی بدی، کدوم دوستاتو میخوای دعوت بکنی؟ ببینید چقدر متفاوت میشه. هم به او اجازه ندادم، هم قوانین خونه رو بهش منتقل کردم، قانعش کردم که این کار درستی، و از طرفی یک راه حل جایگزین درست و کنترل شده در حوزه خانواده رو منتقل کردم. اتفاقا خانم شیرعلی، بعضی دخترای نوجوان میگن که ما میخواییم بریم یه جا، میگیم مامان فلانی هم بیاد. میگم چرا؟ میگه یه مامان باحال و خوب و دوست داشتنی و همراه داریم، از خودمون بیشتر به ما خوش میگذره با. خب یه مادر چجوری تونسته با دوستای دخترش این ارتباط رو بگیره که بچه ها سر و دست میشکنن که اون مامان هم تو جمعاشون باشه؟ اینا همون فوتای کوزه‌گریه که اگه تو تربیت بهش توجه بکنیم و فقط نتیجه رو نبینیم که قانع شود که نرود مهمانی و هیچ حرفی هم نزند، به خانواده به سمت دیکتاتوری حرکت کنه. واقعا این نشدنیه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسختون که از زوایای مختلف بهش نگاه کردید و پاسخش رو گفتید خدمت عزیزان شنوندمون. خیلی ممنونم خانم حیدری، امروز هم در برنامه حاضر شدید، به سوالات ما و عزیزان شنونده پاسخ گفتید، مطالب بسیار مهم و کلیدی رو هم در مورد خودشناسی در دوران نوجوانی فرمودید برای ما و عزیزان شنونده، و از این بابت خیلی خدای مهربان رو شاکریم و از شما ممنون که تونستیم مطالب مفیدی رو تقدیم عزیزان بکنیم. اگر صحبتی نیست با شما خدافظی.
خواهش میکنم، امیدوارم که لحظه های همه عزیزان شنونده با نگاه مهربان امام زمان مهربان ما عجین بشه و لحظه لحظه شون پر از شادی و عافیت و نشاط باشه
انشالله. خیلی ممنونم، با شما خدافظی میکنیم، پیروز و سربلند باشید. از همراهی تک تک شما عزیزان شنونده با برنامه پرسمان تربیتی هم بی نهایت سپاسگزاریم. راه های ارتباطی فراموشتون نشه، 329-10551 و 2، پیش شماره 025، سامانه پیامکی 3553. علاوه بر اینکه مسائل و مشکلات و سوالهای خودتون رو در مورد نوجوانها و بچه هاتون میتونید با ما در میون بگذارید، نظر، انتقاد، پیشنهاد و موضوعاتی رو هم که فکر میکنید مفید هست، ما با آغوش باز پذیرا هستیم. تا اراده‌ای هست حتما راهی هم برای تجربه و پیشرفت هست. از همراهیتون ممنون و خدا نگهدار.
از این فاصله سمت هر جا بری، تمام درا رو به شب وا میشه، تو میری نمیدونی دست تو هم مثل دست من سرد و تنها میشه، تو میری و این خونه دور از نگات یه زندون سرد و ملال آوره، درا باز اما قدم های من نمیتونه از عشق تو بگذره بگذره. تو دیروز از خاطرت خط بزن، نظار کینه ها تو دلت جا کنن. دلامون تو بیراه ها گم شدن، باید جاده عشق رو پیدا کنن. در آباز برگردین خونه را، با خورشید چشمات چراغون کنم. گل خنده ها تو به من هدیه کن، تا باز عشقا تو خونه مهمان کنم.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه به جهان روشنایی و معرفت.
الذین
زلال جان
دریاب، زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را. در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را. در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. با سخن خدا و وحی قرآن نشستیم، آیاتی رو میخونیم و هر آیه رو بین 4 دقیقه تا 8 دقیقه تفسیر میکنیم. الان آیه 232 از سوره بقره هستیم، با هم بشنویم.
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
این آیه مربوط به اینه که اگر زنی طلاق داده شد، بعد همین زن خواست با شوهرش برگرده، فامیل مزاحمت نکنه، چون خیلی وقتا زن به دلیل هیجانی، عصبانیتی، وسوسه ای، شکی، شبهه ای، خیالی، سوء ظنی از هم جدا میشن. بعد فکر میکنه که این چه کاری بود کرد، بچه‌هاش بی سرپرست شدن دیگه، حالا ممکنه به فساد کشیده بشه. به هر حال یاد خاطرات شیرین اون زمان میکنه، میگه حالا درسته خاطرات تلخی داشتیم، خاطرات شیرینی هم با شوهر داشتیم. در به فکرش میافته که بره با همون شوهر اولش زندگی کنه. فامیل جمع شدن نخیر، ول کن، اگر آدم بود اول تو رو نگه می‌داشت، حالا که طلاق داده تو باید مقاومت کنی، عقب‌گرد نکنی. یعنی میانی فامیل نمی‌ذارن زن به زندگی اول برگرده. ما بسیار داریم زنایی که جدا شدن بعد میل پیدا کردن برگردن، فامیل نگذاشتن. ایایه به فامیل میگه فضولی نکنید. چی میگه؟ و اذا طلقتم النساء، هنگامی که زنان را طلاق دادید، فبلغن اجلهن، مهلت عده به پایان رساندند، فلا تعذلوهن ان ینکحن ازواجهن، مانع نشوید اگر خواستن با همسر سابقشون ازدواج کنن. زن طلاق گرفته، عده‌اش هم تمام شده، حالا میخواد برگرده به زندگی اول، مانعش نشوید. البته اذا تراضوا، در صورتی که این برگشت مورد رضایت طرفین باشه، چون ازدواج باید رضایت طرفین باشه، نه مردم حاضر برگرده زنم حاضر برگرده، رضایتشون هم تراضوا بالمعروف، یعنی باید همدیگر هم به طور عرفی، یعنی عقل پسند، شعر پسند، یعنی بپسندن، نه که حال دو مرتبه مرده یه دست گل بگیره و یه طلای و یه جعبه شیرینی و لبخندی باز زنه رو گل بزنه. یعنی واقعا مرد پشمون شده، واقعا زن پشمون شده، هر دو به سر عقل اومدن، هیجانات تموم شده، عصبانیت‌ها و خشونت‌ها تموم شده، به فکر آینده خودشون و بچه‌هاشون هم میخوان برگردن به زندگی. فامیل دخالت نکنید، اگر اینها خودشون راضی هستن، رضایتشون هم عقل پسنده، مانع نشید، بذار برگردن. ذالک یعذبه. خب بعد میگه که مانع نشوید، اینها موعظه ایست که خدا به این دستور شما موعظه میشین. اگر کسی ایمان به خدا و قیامت داره خیلی خطرناکه. معلوم شد اگر مانع ازدواج خانم شدی با شوهر اولش، معلوم شد دین نداری. عجب. میگه این دستور مال کسیست که یؤمن بالله والیوم الاخر، اگر ایمان به قیامت داری، ایمان به خدا داری، ایزن میخواد برگرده، بذار برگرده. ذالکم ازکا لکم، ای به نفعه و اطهر، پاکتره. چون گاهی وقتا زن و شوهرا یاد یه خاطراتی از روزهای خودشون میکنن، روزهای گذشته، به هر حال دهنشون پر از آب میشه، شیرینی های زندگی هم دیگه رو دیدن، و وقت اگر اینا به حلال به هم نرسن، ممکنه اینها مرتکب زنا بشن، چون روشون به هم باز شده دیگه، خیلی در معرض خطر هستن. اگر به حلال نرسن، ممکنه به حرام دست گلاب بدن. بنابراین اگر سر عقل اومدن و عرفیس، مانع نشوید، و اگر مانع شوید در ایمان خودتون به خدا و قیامت شک کنید. خب نکاتی که تو این آیه هست، یک، رأی زن در انتخاب شوهر محترمه. اگر زن تصمیم گرفت، زن طلاق داده شده تصمیم گرفت ازدواج کنه، رأی خودش محترمه و در ازدواج مجدد اجازه از دیگری لازم نیست. لازم نیست که دختر باکره جمعی گفتن باید با اجازه پدر باشه، اما اگر زنی طلاق داده شده و مدت چم گذشت، اون دیگه رأی خودش مقدمه، آقا بالا سر رو اختیار دارم نداره. با یک طلاق برای همیشه بدبین نباشید. ممکنه حالا یه راننده یه بار تصادف کرده، نه دیگه سوار ماشین نشو. با یک طلاق برای همیشه زن و شوهر رو از هم جدا نپندارید. خب شرط اصلی ازدواج رضایت طرفین، میگه ترازو بینهم، توافق بر اساس باشه که عقل و عدل بپسنده، یعنی کلاهبرداری و اختلاس و نمیدونم کلک نباشه، یعنی واقعا برگشتشون و رضایت هر دوشون عقلایی باشه. و کسانی که در راه ازدواج مجدد، این خانم میخواد با شوهر اولش که ازش طلاق گرفته برگرده، افرادی کارشکنی میکنن. میگه کارشکنها معلوم میشه ایمان به خدا و قیامت ندارن، چون اگر ایمان دارن به موعظه الهی گوش میدن. بعد میگه ازکا و اطهر، اگر به شوهر اولش برگرده پاکتره، اولادها به آغوش پدر و مادر برمیگردن. عرض کردم یه وقت ممکنه این زن و شوهری که از هم طلاق گرفته شدن، خاطرات شیرین یادشو بیفته، دو مرتبه هیجانی بشن، اگر حلال به هم نرسن، خدا نکرده حرام به هم میرسن، ولی زی گفته ازکا و اطهر، اگر میخواد سالم باشید، پاک باشید، بذارید به هم دو مرتبه برگردن شوهر اولش بشن. اینا یه مرتبه تجربه کردن دیگه، اشتباهشون کمتره. برای حفظ سلامتی جامعه، زنای مطلقه نباید بی همسر باشن. بگیم نه دیگه، اگر تو شانس داشتی با همون شوهر اول زندگی میکردی، حال که شوهر اول طلاق داد، تا آخر عمر تو خونه بمیر. خب زنان جوانی که طلاق داده شده هستن، اگر به شوهر برنگردن، اینها ممکنه برای جامعه خطر داشته باشه. والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه، ولی شما رو هیجان و عقده و عصبانیت نمیذارید اینها برگردن. این آیه میگه مزاحم زنان مطلقه نشوید و زنان شوهرای اول بهتره. خب تا اینجا آیه 232 رو جمع کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بازای و درس زندگی از منطق قرآن شنو، و از راز هستی نکته ها زین دفتر و دیوان شنو. کمگو حدیث این و آن، حرف از لب جانان شنو. و از نامه خیر البشر بر نامه یزدان شنو، بر نامه ای که از لطف هر بر بندگان اعطا شده، بر نامه ای که از لطف هر بر بندگان اعطا شده. بازای و با فرزانگی ای خواجه قرآن را بخوان،
هر دفتر و دیوان بنه این گنج عرفان را بخوان بر اوج علمنا برا آیات یزدان را بخوان قانون فطرت را نگر منشور ایمان را بخوان که از بانگ و غوغای توپر این گنبد مینا شده که از بانگ و غوغای توپر این گنبد مینا شده
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
در دیده روشن گوهران زمزم ارکان چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند
به نام خدا و سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی همراهان خوب برنامه زمزم احکام با شما بزرگواران هستیم و درباره احکام گناهان در این برنامه بحث و گفتگو میکنیم با حضور استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور خدمت حضرت عالی سلام میگم خیلی خوش آمدید
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده این برنامه عرض سلام و ارادت دارم
موضوع شناسی گناهان به منظور آشنایی با مواردی است که گاهی ممکنه ما فکر کنیم از نظر فقهی و شرعی هیچ اشکالی نداره و ما میتونیم این موارد رو مرتکب بشیم اما با توضیحاتی که استاد میفرمایند دقیقاً حدود و ثغور گناهان مشخص میشه و احکام و ویژگی‌های هر گناه معلوم و مشخص میشه تا ما دچار گناه نشیم. درباره حضور در فضای مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی این بحث رو به میان آوردیم که چگونه خدای نکرده ممکنه دچار گناه بشیم وقتی داریم استفاده میکنیم از فضای مجازی. توضیحات تکمیلی استاد وحیدپور رو در ادامه مباحث گذشته در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از احکام ما نسبی هستند و این نکته مهمی است. البته الان فرصت این که من راجع به این اصطلاح توضیح مفصلی بدم نیست، اما از جمله مواردی که حکم شرعی نسبی است، همین موردی است که ما داریم بحث میکنیم. یعنی چی نسبی است؟ معناش این است که شما وقتی میخواد از فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی یا اینترنت و سایر ابزارهای مشترک استفاده کنید نسبت به افراد فرق میکنه.
بله.
این خیلی مهمه.
بله.
علاوه بر این که خود برنامه ها هم متفاوته، کاربران هم متفاوتن و افرادی که میخوان استفاده کنن متفاوتن. یعنی بعضی ها هستن که در مرتبه اعتقادی و دینی و اخلاقی خودشون رو واکسینه کردن.
بله.
یعنی شاید بتونیم بگیم ترسی نیست از این که ورود کنن، چه به لحاظ اخلاقی، چه به لحاظ اعتقادی، چه به لحاظ دینی یا چه به لحاظ سیاسی. حتی اینم الان مهمه واقعا تو کشور ما. به لحاظ سیاسی هم اگر ورود کرد، لطمه‌ای و ضربه‌ای به اعتقادات سیاسیش، به اعتقادات انقلابیش، به اعتقادات عرض می‌شود که دینیش و اینها نمیخوره. اینها اگر خواستن ورود کنن، طبیعتاً از این ابزارها خارج از مسیر شرع استفاده نخواهند کرد. بنابراین که کسی میپرسه که آیا ما میتونیم ورود کنیم به شبکه‌های اجتماعی، آیا ما میتونیم ورود کنیم به اینترنت و ابزارهای مشترک، جواب اینه که بستگی داره شما در چه مرتبه‌ای هستید. اگر واقعا به اون مرتبه نرسیدید، این لغزش ممکنه برای شما پیش بیاد. یعنی امکان این که شما بلغزید و واقعا اعتقاداتتون به خطر بیفته، دینتون به خطر بیفته، مسائل انقلابی و سیاسیتون به خطر بیفته، این هست. من اینو میخوام آقای موسوی نژاد عرض کنم، معرضیت مهمه. من اینو خیلی تاکید میکنم، افراد از نظر شرعی مجاز نیستن خودشون رو در معرض گناه قرار بدن. ببینید مثل ماشینی است که زمستون پلیس میگه که بابا این جاده برفی لغزنده است،
بله،
شما باید زنجیر چرخ ببندید. این شخص زنجیر چرخ نمیبنده، این در معرض تصادف، این در معرض